تراکه 54. ممکن است کسی به این استدلال اشکال کند که مسئله دعوت انحصار به انبیا ندارد. مردم عادی و همین مردم که شما عقل آنان را دلیل بر عصمت انبیا گرفته اید، خودشان هم دعوت دارند، چون اغراضی اجتماعی دارند که باید مردم را به سوی آن دعوت کنند و بر دعوت خود پافشاری و تبلیغ هم می کنند. و ما می بینیم که گاهی می شود خود آنان قصور و یا تقصیرهایی در تبلیغ مرتکب می شوند. چرا چنین قصور و یا تقصیری در دعوت انبیا جایز نباشد؟ در پاسخ می گوییم تقصیر و قصور مردم به یکی از دو جهت است که هیچ یک در مسئله دعوت انبیا نیست، یا این است که خودشان مختصر قصور و یا تقصیر را مضر نمی دانند و در آن مسامحه می کنند، و یا این است که غرضشان با رسیدن به مقداری از مطلوب حاصل می شود و به مختصر قناعت کرده از تمامی مطلوب صرف نظر می کنند و خدای تعالی نه اهل مساهمه است و نه غرض و مطلوب او فوت شدنی است. و نیز این اشکال بران وارد نیست که کسی بگوید ظاهر آیه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، پاورقی یکم، با این دلیل نمی‌سازد، برای اینکه از هر فرقه طائفه ای را مأمور به تبلیغ نموده که دارای عصمت نیستند، زیرا هر چند آیه شریفه در حق عامه مسلمانان است که عصمت ندارند، لیکن این را هم نمی‌خواهد بفرماید که این طایفه مبلغ هرچه بگویند خدا تصدیق دارد و سخن ایشان هرچه باشد بر مردم حجت است، بلکه صرفاً می‌خواهد اجازه تبلیغ دهد و بفرماید این طایفه اجازه دارند آنچه را که خوانده‌اند در اختیار مردم بگذارند. و آیه شریفه وقتی اشکال به آن دلیل می‌شد که منظور معنای اول بوده باشد نه دوم. و یکی دیگر از ادله عصمت انبیا علیهم السلام آیه شریفه و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، پاورقی دوم، می باشد، چون مطاع بودن رسول را غایت ارسال رسول شمرده و آن هم تنها غایت و یگان نتیجه. و این معنا به ملازمه ای روشن مستلزم آن است که خدای تعالی هم همان را که رسول دستور می دهد اراده کرده باشد و خلاصه آنچه رسول با قول و فعل خود از مردم می خواهد خدا هم بخواهد، چون قول و فعل هر یک وسیله‌ای برای تبلیغند. حالا اگر فرض کنیم رسول در تبلیغ خود مرتکب خطایی در قول یا فعل شود و یا مرتکب خطایی در فهمیدن وحی گردد، این خطا را از مردم خواسته، در حالی که خدا از مردم جز حق نمی خواهد. پاورقی ها 1. چرا از هر فرقه ای طایفه ای کوچ نمی کنند تا در دین تفقه کنند و چون به بلاد خود برمی گردند قوم خود را انذار کنند باشد که مردم برحذر شوند؟ سوره توبه آیه 123. 2. هیچ رسولی نفرستادیم مگر به این منظور که به اذن خدا اطاعت شود. سوره نساء آیه 63. ادامه متن. و همچنین اگر فرض کنیم معصیتی از رسول سر بزند یا قولی و یا عملی از آنجا که قول و فعل پیغمبر حجت است، همین معصیت را از مردم خواسته است. در نتیجه باید بگوییم یک قول یا فعل گناه در عین اینکه مبغوض و گناه است، محبوب و اطاعت هم هست و خدا در عین اینکه آن را نخواسته آن را خواسته است و در عین اینکه از آن نهی کرده به آن امر نموده است و خدای تعالی متعالی از تناقض در صفات و افعال است و چنین تناقضی از خدا سر نمی زند، حتی در صورتی هم که به قول بعضی ها تکلیف مالا یطاق را جایز بدانیم و بگوییم برای خدا جایز است که خلق را به مالا یطاق تکلیف کند، برای اینکه تکلیف به تناقض تکلیفی است که خودش محال است نه اینکه تکلیف به محال باشد، دلیل اینکه تکلیفی است محال این است که در مورد یک عمل هم تکلیف است هم لا تکلیف، هم اراده است و هم لا اراده، هم حب است و هم لا حب، هم مدح است و هم ذم. باز از جمله ی آیاتی که بر عصمت انبیا دلالت دارد، آیه شریفه زیر است: رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسل، پاورقی یکم، برای اینکه ظهور در این دارد که خدای سبحان می‌خواهد عذری برای مردم نماند و در هر عملی که معصیت و مخالفت با اوست حجتی نداشته باشند، و نیز ظهور در این دارد که قطع عذر و تمامیت حجت تنها از راه فرستادن رسولان علیهم السلام است و معلوم است که این غرض وقتی حاصل می شود که از ناحیه خود رسولان عمل و قولی که با اراده و رضای خدا موافقت ندارد صادر نشود و نیز خطایی در فهم وحی و تبلیغ آن مرتکب نشوند، وگرنه مردم در گناهکاری خود معذور خواهند بود و می توانند حجت بیاورند که ما تقصیری نداشتیم، زیرا پیغمبرت را دیدیم که همین گناه را می کرد و یا پیغمبرت به ما اینطور دستور داد، و این نقض غرض خدای تعالی است و حکمت خدا با نقض غرض نمی سازد. پاورقی یک: انبیا بشارت ده و بیم رسان بودند تا دیگر بعد از آمدن رسولان حجتی برای مردم و علیه خدا باقی نماند. سوره نساء آیه 164. ادامه متن: حال اگر بگویی همه آیاتی که تا اینجا مورد استدلال قرار دادید بیش از این دلالت ندارد که انبیا علیهم السلام خطایی و معصیتی ندارند و این آن عصمتی که ادعایش می کردید نیست، برای اینکه عصمت به طوری که قائلین به آن معتقدند عبارت است از نیرویی که انسان را از وقوع در خطا و از ارتکاب معصیت باز دارد و این نیرو ربطی به صدور و عدم صدور عمل ندارد، بلکه موفق عمل است، مبدأی است نفسانی که خودش برای خود افعالی نفسانی دارد، همچنان که افعال ظاهری از ملکات نفسانی صادر می شود. در پاسخ می گوییم بله درست است، ولیکن آنچه ما در بحث های گذشته به آن احتیاج داریم همان نبودن خطا و گناه ظاهری از پیغمبر است، و اگر نتوانیم اثبات آن نیروی کنیم که مصدر افعالی از ثواب و طاعت است، مضر به دعوی ما نیست. علاوه بر اینکه ما می توانیم وجود آن نیرو را هم اثبات نموده بگوییم، عصمت ظاهری انبیا ناشی از آن نیروست، به همان دلیلی که در بحث از اعجاز و اینکه آیه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا، پاورقی یکم، و همچنین آیه ان ربی علی صراط مستقیم، پاورقی دوم، چه دلالتی دارند گذشت. پاورقی ها: یک، سوره طلاق آیه 3، دو، سوره هود آیه 56. ادامه متن: از این هم که بگذریم، اصولاً می توانیم بگوییم هر حادثی از حوادث به طور مسلم مبدأی دارد که حادثه از آن مبدأ صادر می شود. افعالی هم که از انبیا صادر می شود، آن هم به یک و تیره، یعنی همه ثواب و اطاعت صادر می شود. لابد مستند به یک نیرویی است که در نفس انبیا علیهم السلام هست و این همان قوه است که شما دنبالش می گردید. توضیح این که افعالی که از پیغمبری صادر می شود که فرض کردیم همه اطاعت خداست، افعالی است اختیاری، عیناً مانند همان افعال اختیاریه‌ای که از خود ما صادر می شود. چیزی که هست در ما همانطور که گاهی اطاعت است، همچنین گاهی معصیت است، و شکی نیست در این که فعل اختیاری از این جهت اختیاری است که از علم و مشیت ناشی می شود، و اختلاف فعل از نظر اطاعت و معصیت به خاطر اختلافی است که در صورت علمیه آن فعل از نفس صادر می شود. اگر مطلوب، یعنی همان صورتهای علمیه پیروی هوس و ارتکاب عملی باشد که خدا از آن نهی کرده، معصیت سر می زند، و اگر مطلوب حرکت در مسیر عبودیت و امتثال امر مولا باشد، اطاعت محقق می شود. پس اختلاف اعمال ما که یکی اطاعت نامیده می شود و دیگری معصیت، به خاطر اختلافی است که در علم صادر از نفس ما وجود دارد وگرنه ریخت و قیافه گناه و ثواب یکیست و میان شکل عمل زنا و عمل زناشویی هیچ فرقی نیست. حال اگر یکی از این دو علم، یعنی حرکت در مسیر عبودیت و امتثال امر الهی، ادامه یابد، معلوم است که جز اطاعت عملی از انسان سر نمی زند و اگر آن یکی دیگر، یعنی حرکت در مسیر هوای نفس که مبدأ صدور معصیت است، ادامه یابد، پناه می بریم به خدا جز معصیت از انسان سر نخواهد زد. و بنابراین صدور افعال از رسول خدا صلی الله علیه و آله به وصف اطاعت صدوریست دائمی و این نیست مگر برای اینکه علمی که افعال اختیاری آن جناب از آن علم صادر می شود صورت علمیهیست صالح و غیر متغیر و آن عبارت است از اینکه دائما باید بنده باشد و اطاعت کند و معلوم است که صورت علمیه و هیئت نفسانیهی که راسخ در نفس است و زوال پذیر نیست ملکهیست نفسانی مانند ملکه شجاعت و عفت و عدالت و امثال آن. پس در رسول خدا صلی الله علیه و آله ملکه نفسانیهی هست که تمامی افعالش از آن ملکه صادر است و چون ملکه صالحی است همه افعالش اطاعت و انقیاد خدای تعالی است و همین ملکه است که او را از معصیت باز می دارد. این معنا و علت اسمت آن جناب از جهت معصیت بود، اما از آن دو جهت دیگر، یعنی اسمت از خطا در گرفتن وحی و در تبلیغ و رسالت، باز می گوییم که در آن جناب ملکه و هیئت نفسانیه ایست که نمی گذارد در این دو جهت نیز به خطا برود. و اگر فرض کنیم که این افعال، یعنی گرفتن وحی و تبلیغ آن و عمل به آن، همه به یک شکل، یعنی به شکل اطاعت و ثواب از آن جناب صادر می شود، دیگر احتیاج نداریم که قائل به وجود واسطه میان آن جناب و اعمالش شده چیزی را منظم به نفس شریف رسول خدا صلی الله علیه و آله بدانیم که با وجود چنان چیزی افعال اختیاریه آن جناب به شکل اطاعت و ثواب و بر طبق اراده خدای سبحان از آن جناب صادر شود، زیرا نه تنها احتیاج نداریم بلکه در آن صورت افعال اختیاریه آن جناب از اختیاریت خارج می شود، زیرا در چنین فرضی اراده خود آن جناب تأثیری در کارهایش نخواهد داشت، بلکه هر کاری که می کند مستند به آن واسطه خواهد بود و در این صورت خارج از فرض شده ایم، چون فرض کردیم که آن جناب نیز فردی از افراد انسان است که هر چه می کند با علم و اراده و اختیار می کند. پس اسمت خدایی عبارت شد از این که خداوند سببی در انسان پدید می آورد که به خاطر آن تمامی افعال انسان نام برده به صورت اطاعت و ثواب صادر شود و آن سبب عبارت است از علم راسخ در نفس، یعنی ملکه نفسانی که بیانش گذشت.